سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. پیام معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و طالبان حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستای این گروه نیست. مناطق در پنجشیر شاهد حمله طالبان بوده، اما به گفته مقام ها این حمله عقب زده شد و تاثیر منفی کار از خانه پس از همگیری ویروس کرونا شاید وضعیت کاری دوباره به حالت گذشته باز نگردد. پنج عصر به وقت افغانستان شد. با یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در بخش خبری ساعت با شما هستیم. تا لحظات بعد جزئیات از مطالب خبری ما. آغاز میکنیم با خبرهای افغانستان و جهان که امید مرزبان پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. قماندانی امنیتی کابل میگوید تعداد را امروز به دلیل آنکه نظم شهر را به هم میزدند بازداشت کرده است. مناطق در پنجشیر شاهد حمله طالبان بوده و حداقل 19 نفر در نتیجه لغزش سنگ در یک معدن مرمر در شمال غرب پاکستان کشته شدند. با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. قماندان امنیتی کابل میگوید تعداد را امروز به دلیل آنکه نظم شهر را به هم میزدند بازداشت کرده است، اما از شمار دقیق بازداشت شده ها چیزی نگفتند. در ویدیوهایی که وزارت داخلی افغانستان به رسانه ها فرستاده دیده می شود که شماری از بازداشت شده ها سلاح با خود داشتند. همزمان با این، امروز امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی به مناسبت 11مین سالروز ترور احمد شاه مسعود گفت دولت بر ضد کسانی که در شهر بی‌نظمی ایجاد می کنند اقدام خواهد کرد.
ما باز صدا میکنم سر جوانای ما، بیاین روایت احمد شاه مسعود را تقویت کنیم، عزتش را به نمایش بگذاریم، شهامتش را به نمایش بگذاریم. خیابان آزاری از ما نیست.
امروز در بخش‌های از شهر کابل شماری از کسانی که ظاهراً از هفته شهید بر بزرگداشت می‌کردند با کاروان‌های طولانی در شهر گشت و گذار کردند. در موارد صدای تیراندازی‌های هوایی نیز شنیده شد. مناطق در پنجشیر شاهد حمله طالبان بوده، اما با گفته مقام ها این حمله عقب زده شده است. محمد امین صدیقی معاون والی پنجشیر به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت این ولایت عادی است.
دشمن دوباره سهار ترک کرد، متواری شد. نیروهای مردمی و نیروهای امنیتی و تعقیبشان است که در دامنهای کوتل اونا را سرکوب بکنه.
طالبان گفتند صبح امروز در منطقه غلغله در ولسوالی پنجشیر در ولایت پنجشیر حمله کردند، در نتیجه تلفات به نیروهای امنیتی وارد شد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید شماری از اعضای این گروه دیروز با معاون صدر اعظم قطر و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان دیدار کرده است. در اعلامیه‌ای که محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رسانه‌ها فرستاده گفته شده است که ملا عبدالغنی برادر رئیس این دفتر، عبدالحکیم حقانی رئیس و سه عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در این دیدار با مقام‌های قطری و آمریکایی صحبت کردند. گفته شده است که این اعضای گروه طالبان با سلمی خلیلزاد و محمد بن عبدالرحمن آلستانی درباره آغاز گفتگوهای بین الافغانی صحبت کردند. پیش از این گروه طالبان گفته بود که مذاکرات بین الافغانی را با این دلیل به تأخیر انداخته که هنوز 100 زندانی این گروه از زندان‌های دولت افغانستان رها نشدند. اما دولت افغانستان قبلا گفته است که پروسه رهایی این زندانیان نهایی شده و آماده سفر به دوحه برای آغاز مذاکرات است. در همین حال عبدالله رئیس شورای ملی مصالحه امروز در کابل گفت مذاکرات بین افغانها به زودی آغاز خواهد شد. حداقل 19 نفر در نتیجه لغزش سنگ در یک معدن مرمر در شمال غرب پاکستان کشته شدند. مقام ها میگویند 10 نفر دیگر هنوز در داخل معدن گیر ماندند. حادثه دیشب در منطقه مهمند در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. محمد عارف وزیر ایالتی در امور انکشاف معادن به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 20 زخمی تا به حال از این معدن مرمر بیرون کشیده شدند. فاتح گل یک شاهد حادثه چشم دید خود از این رویداد را میگوید.
تقریباً ساعت 5 بود. ما مصروف کار بودیم، ولی وقت صدای لغزش کوه را شنیدیم، گرد و خاک به هوا بلند شد. ما در جای خود نشستیم. سپس وقت گرد و خاک فرو نشست، به سوی محل رفتیم. اما با سرعت رفتن نمی توانستیم، زیرا می ترسیدیم که دیگر بخش‌های کوه فرو نریزند.
عملیات نجات جریان دارد و گفته می شود نزدیک به 20 تن دیگر هنوز در داخل معدن هستند. معمولا کارگران این معدن پس از کار طولانی در داخل معدن می خوابند. رهبر مخالفان سیاسی حکومت بلاروس که در تبعید است، وضعیت در کشور خود را کاملا غیر قابل پذیرش دانست. سویدلانا تیخانوسکایا امروز گفت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو دیگر از بلاروس نمایندگی نمی کند. او امروز در سخنرانی مجازی به اسامبله پارلمانی شورای اروپا خواهان فشارهای بین المللی به شمول وضع تحریم بالای لوکاشنکو و حکومتش شد. تیخانوسکایا در انتخابات ریاست جمهوری 9 آگست رقیب الکساندر لوکاشنکو بود. کمیسیون انتخابات لوکاشنکو را برنده اعلان کرد، اما مخالفان حکومت بلاروس این انتخابات را مملو از تقلب می‌دانند. سویدلانا تیخانوسکایا چند روز پس از انتخابات و در جریان تظاهرات گسترده بر ضد حکومت، از بیم آنکه بازداشت شود بلاروس را ترک کرد و به لیتوانیا رفت. اما مظاهرات ادامه یافتند و مظاهرتچیان خواهان برکناری لوکاشنکو هستند. لوکاشنکو که تا حال 5 دوره ریاست جمهوری را تجربه کرده، خود را برنده می‌داند و از صحبت با مخالفانش خودداری کرده و همچنان تقاضای برگزاری دوباره انتخابات را رد کرده است. و هند و چین همدیگر را با اقدامات بی‌باکانه نظامی در مرز مورد اختلاف بین دو کشور متهم کردند. از تیراندازی های هشدار دهنده در این منطقه مرزی در حال گزارش شده که دو همسایه مسلح با سلاح اتمی مذاکراتشان را برای کاهش تنش بین هم ادامه می دهند. وزارت خارجه چین نیروهای هندی را متهم کرده که امروز به طور غیر قانونی از خط کنترل عبور و قصدن تیراندازی های هشدار دهنده کردند، ولی مقام های هند این ادعای چین را رد کرده و گفتند که سربازان چینی در اقدام عمیقا تحریک‌آمیز تلاش کردند تا یک پسته نظامی را محاصره کنند و به تیراندازی های هشدار دهنده پرداختند.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:07 با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه پیام معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به طالبان حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستای این گروه نیست.
طالب باید پوسی چه ده مذاکرات و معنا ده دوی ارزختون تا او خواهشات تا تسلیمی دو نده.
طالبان میگوین 100 زندانیشان تا هنوز در بند حکومت افغانستان قرار دارند. مناطق در پنجشیر شاهد حمله طالبان بوده، اما به گفته مقام ها این حمله عقب زده شد.
دشمن دوباره سهار ترک کرد، متواری شد. نیروهای مردمی و نیروهای امنیتی و تعقیبشان است که در دامن های کوتل اونا را سرکوب بکنه.
امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد است. آموزش فرزندان خواست اصلی والدینه که خودشان بی سوادند.
دیگه که من کمک نمیتونم، فقط در سر مکتب میرم که مشتکای مسای درس بیته، استادا را میگم باید دخترای من درس بخونه، بچای من درس بخونه.
در کنار اینها
چاغه را باندې وکړه چې ودرې گئی د ټیم کې پمنګ دازي شروع شوه، تقریبا ضربه پمنګ ختم شوه، سو کولګي دل سو زخمیان شول.
این همان جوان است که موتر حاملش از سوی نیروهای ایرانی چند ماه پیش آتش زده شد و حالا به کابل بازگشته. تأثیر منفی کار از خانه پس از همگیری ویروس کرونا شاید وضعیت کاری دوباره به حالت گذشته باز نگردد. در نیمه دوم این ساعت برنامه های زن و زندگی و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان باید بدانند که حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستهای این گروه نیست. امرالله صالح امروز در آغاز مراسم هفته شهید و 19 سال روز ترور احمدشاه مسعود گفت که افغانها میخواهند در صلح زندگی کنند، اما در صلح نباید قربانی های مردم نادیده گرفته شود. در این حال محمد کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تمامی موانع فراراه صلح باید برداشته شوند. حمید حکیمی از کابل جزئیات میدهد.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان میگوید افغان ها میخواهند با دشمنانشان در صلح زندگی کنند، اما نباید قربانی های مردم در روند صلح نادیده گرفته شود. آقای صالح که امروز در مراسمی هفته شهید و 19 سال روز کشتشان احمدشاه مسعود سخنرانی می کرد گفت که طالبان باید بدانند که جمهوریت خاص تمام افغانان است و حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستهای این گروه نیست.
دوی باید پوسوی چه جمهوریت؟
طالبان باید بدانند که جمهوری نظام چند فرد نیست. به خاطر ساختن این نظام مردم در 34 ولایت قربانی دادند و حالا هم قربانی میدهند. طالب باید بداند که مذاکره به معنای تسلیم شدن به ارزش‌ها و خواستهای آنان نیست.
معاون نخست ریاست جمهوری می افزاید در مذاکرات هیچ عمل خارجی بر افغانان تحمیل نمی شود. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این مراسم از آغاز مذاکرات با طالبان در آینده نزدیک خبر می دهد.
شاید در روزهای نزدیک انشاءالله هیئت دو طرف با طالب ها در بیرون از کشور روبرو شوند و با هم صحبت داشته باشند. وقتی که میگیم ما تعهد داریم به آرمان های شهدا، معنایش است که همونطوری که در دفاع از حق مردم باید استوار و با صلابت ایستاد شویم، همونطور در کوشش برای رسیدن به صلح. و صلح عادلانه، صلح با عزت، صلحی که همه عزت خود در او ببینند.
از سوی دیگر کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح در این مراسم بر برداشتن موانع صلح تاکید کرد و گفت صلح به معنای برگشت به گذشته است.
باید صلح برقرار شود و پیاده شود. هیچ مانعی نباید بر مسیر صلح ایجاد شود از هیچ طرفی. این دیدیم است. اما برادران و خواهران، صلح به گذشته برگشتنی نیست.
در این مراسم شماری از سخنرانان در طالبان خواستند که دیگر در برابر صلح مانع ایجاد نکنند و بدون مانع به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر شوند. با آنکه طالبان گفته بودند که پس از رهایی تمامی زندانیانشان در جریان یک هفته مذاکرات را آغاز میکنند، اما با گذشت نزدیک به یک هفته از تکمیل شدن روند رهایی زندانیان تا به حال گفتگوی مستقیم آغاز نشده است. حکومت افغانستان از آماده شدن هیئت گفتگو کنندهش خبر داده است و طالبان هم گفتند که برای این مذاکرات یک تیم 21 نفری را گماشتند.
آغاز مراسم هفته شهید و سخنرانی مقام ها. بیشتر این سخنرانی ها به صلح در افغانستان تمرکز داشت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که مذاکرات خیلی نزدیک است و هیئت دولت به زودی با طالبان در بیرون از افغانستان دیدار خواهد کرد. اما طالبان چیز دیگری میگویند. محمد نعیم وردک سخنگوی جدید این گروه در قطر گفته که تا هنوز 100 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان رها نشده و مذاکرات تا زمان آزادی آنها آغاز نخواهد شد. با گفته او روند آزادی زندانیان طالبان تکمیل نشده و به همین دلیل گفتگوها میان افغانها هم به تأخیر افتاده است. در این حال حکومت افغانستان میگوید که تا حالا 6 زندانی طالبان به قطر منتقل نشدند. بیشتر در این مورد از نسیم شفق.
اظهارات ضد و نقیض مقام‌های حکومتی و طالبان در مورد رهایی زندانیان این گروه از زندان‌های افغانستان. حکومت این کشور گفته که مطابق فهرست طالبان از 5000 زندانی این گروه تنها 6 تن آنها هنوز آزاد نشدند. اما گروه طالبان میگوید که نه تنها این 6 زندانی بلکه حدود 100 زندانی این گروه تا حالا در زندان حکومت به سر میبرند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیام به رادیو آزادی گفته که نهایی نشدن روند رهایی زندانیان دلیل اصلی تأخیر در آغاز گفتگوهای صلح است. محمد نعیم در صفحه تویتر خود نیز نوشته که هنوز شماری از زندانیان این گروه آزاد نشدند و هرگاه این روند تکمیل شود تیم مذاکره کننده طالبان برای آغاز مذاکرات میان افغانها آماده است. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که هیئت مذاکره کننده حکومت به زودی به قطر سفر خواهد کرد.
امروز روز شهید است و سخنان متمرکز به همین موضوع است، اما من یقین دارم که این کار یعنی سفر هیئت گفتگو کننده به قطر به زودی شدنی است.
اما آقای عبدالله که در مراسم گلگزاری به پای منار مقاومت به مناسبت 19مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود سخن می گفت در این مورد توضیح بیشتر ارائه نکرد. در همین حال جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در پیام به رادیو آزادی گفته که تا حالا 6 زندانی جنجالی طالبان که قرار بود به قطر انتقال شوند انتقال نشدند. آقای فیصل اما در مورد این ادعای سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر که حدود 100 زندانی این گروه هنوز آزاد نشده اند ابراز نظر نکرد. اما پیش از این حکومت افغانستان بارها گفته که به استثنای 6 زندانی جنجالی تمام زندانیان این گروه آزاد شده اند. در این حال عبداللطیف نظری کارشناس روابط بین الملل می گوید که به دلیل منفعت جویی برخی کشورها همواره تلاش می کنند تا روند صلح را به نحو با بنبست روبرو کنند.
قدرت های منطقه و کشورهای صاحب نفوذ و کشورهای همسایه افغانستان هر کدام با توجه به نفوذی که در بین دو طرف هم طرف طالبان و هم هیئت حکومت افغانستان داره می خواهند که مذاکرات به گونه آغاز شود که بتوانند منافع خود را در آینده نظام سیاسی افغانستان داشته باشد. به همین دلیل است که از دو طرف هر از گاهی ما شاهد یک نوع بنبست هستیم.
این در حالی است که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری روز دوشنبه در نشست خبری گفته که یک تیم فنی کار میکند تا برای انتقال این 6 زندانی طالبان زمینه فراهم شود و این کار بدون تأخیر به پایان میرسد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حالا ساعت 5:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در جریان هستیم که جوانی که موترش در نتیجه تیراندازی پلیس ایران آتش گرفته بود به کابل بازگشته و داستان زندگیش را حکایت میکنه. تا لحظات بعد گزارش در این مورد. همچنان از تجلیل از روز جهانی سواد برایتان گزارش داریم که امروز 8 سپتامبر مصادف با آن است. اما پیش از اینها، مناطق در ولایت پنجشیر شاهد حمله طالبان بودند، اما به گفته مقام ها این حملات حقب زده شده. محمد امین صدیقی معاون والی پنجشیر به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت این ولایت عادی است. طالبان گفتند صبح امروز در منطقه غلغله در ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر حمله کردند و در نتیجه تلفات به نیروهای امنیتی وارد شده. همین اکنون احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی را از شمال کابل با خود داریم. عنایش سلام، جزئیات رویداد و حمله در پنجشیر چی بوده و مشخصا کدام مناطق مورد حمله قرار گرفتند؟
ما به شما عرض سلام دارم نعیمی صاحب و از طریق برنامه بر تمامی شنونده عزیز رادیو آزادی. بله، چنانچه شما هم بخشی از این خبر اشاره کردین، از بعد از ظهر امروز که نگرانی مردم پنجشیر بالا گرفت، البته در ولسوالی آبشار. ولسوالی آبشار چند مرز مشترک با ولایاتی داره که از نظر بلندای کوهستانی سرحد داره با ولایت کاپیسا، ولایت لغمان، ولایت نورستان. هرچند در ولسوالی پریان هم که نزدیک بدخشان و نورستان از گفته میشه، شکایت مردم صبح امروز هم به ما رسید، اما مقامات امنیتی و مقامات حکومت محلی پنجشیر را تایید نمی کنند ولسوالی پریان که طالبان حمله کرده باشند. اما در ولسوالی آبشار حمله تایید شده از جانب مسئولین حکومتی ولایت پنجشیر که یک گروه مسلح طالبان وارد از راه لغمان وارد ولسوالی آبشار شدند و در شهر غلغله و قلعه‌تری دو جای حمله ور شدند و مردم محل در حالی که در ایلاقا هنوز چون تابستان است در بلندای کو هم سرحد با اید ولایت نورستان و لغمان در سرحد ایلاق دارن سکنه های محلی ولسوالی آبشار، اینجا محاصره میکنن قریه را و در بلندای کو تعداد از افراد باشنده محل قریه به خصوص قریه قلعه‌تری ولسوالی آبشار پنجشیر در گروگان میگیرن. بعد از اینکه مردم نگرانش را جدی مطرح کردن، مقامات حکومت محلی پنجشیر گفتن که در این باره برخورد صورت گرفت و نیروهای امنیتی رسیدن و طالبان از راه فرار کردند.
خب عنایش به خودت برمیگردیم، اما پیش از آن بشنویم اظهارات امین صدیقی معاون والی پنجشیر که ساعت پیش به رادیو آزادی گفت.
دشمن دوباره سوال ترک از متواری شد. نیروهای مردمی و نیروهای امنیتی و تعقیبشان است که در دامنهای کوتل اونا را سرکوب بکنه. الحمدلله هیچ نوع تلفات یا خساراتی به مردم عالی به منطقه نرسیده و یک نفر از دشمن میگن که زخمی است، ولی دقتش پسانتر معلوم میشه. فیلن وضعیت نرماله. در سای پریان اینجا کاملا به اساس دروغ است، اما تدابیر پیشگیرانه امنیتی فیلن در اونجا اتخاذ شده. هر حرکت دشمن عنوان بکنه انشاءالله در نطفه خمسا خواهد شد.
خب انایش، پنجشیر از ولایت های آرام و امن افغانستان به شمار میره. چی شد که طالبان رخ به سوی پنجشیر کردن، اون هم در روزی که در کابل هفته شهید آغاز شد؟
به این شیوه دقیقا شما درست میگین که این خبر بار اول است که به این شیوه گفته میشه که طالبان مثلا موفق میشن از راه لغمان به یکی از ولسوالی های پنجشیر حمله کنن. و این برای همگی قابل تعجب است که چیگونه شد که در پنجشیر که امن‌ترین ولایت افغانستان گفته میشه طالبان موفق شدن از راه کوه ها وارد پنجشیر شدن. مردم محل نگرانی خود دارن، اما با در صحبت هایی که ما با مقامات حکومتی پنجشیر داشتیم اینا گفتن که پنجشیر از نظر امنیتی که طالبان را تهدید بکنن زیاد جدی نیست، و دلیل از اینکه اراضی پنجشیر به گونه‌ای است که در تابستان گاگای اگر اینا به شکل به میگوره چریکی عمل کنن و بسیار تاثیر جدی امنیتی بالای پنجشیر نمیگذاره. ولی به هر حال سوال های زیادی بر مردم پیدا شده و نگرانی مردم محل جدی رو به افزایش است از این نقطه نظر.
با تشکر فراوان، احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی از شمال کابل با ما و شما بود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
امروز 8 سپتامبر مصادف است با روز جهانی سواد. وزارت معارف افغانستان میگوید بر اساس آمار این وزارت 48% جمعیت کشور با سواد هستند. نوری نصحت سخنگوی وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت این وزارت برای بالا بردن سطح سواد به ویژه زنان برنامه‌های بیشتر سواد آموزی را تقویت کرده. فرشتندا از کابل جزئیات می‌دهد.
تلفن خودم خکور هستم، چیز نمیفهم، یک لحظه سر دکان خوانده نمیتونم، سر خیاطی خوانده نمیتونم، من چه خبر دارم چی نوشت؟
زهرا مادر نو فرزند است، سواد ندارد اما میخواهد تمام فرزندانش با سواد باشند. زهرای 47 ساله باشنده منطقه دشت برچی کابل به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلاتی که داشته نتوانسته درس خود را بخواند و بسیار رنج میبرد. او میگوید بسیار ناراحت است که نمیتواند به آموزش دختران و پسرانش کمک کند، اما ابراز امیدواری میکند که تمام آنان دروس خیش را تمام کنند تا مثل وای بی سواد نمانند.
تلاش من اینم است که درس بخوانند، یک جای برسند، یک چیز یاد بگیرند، چی دختر چی بچه. خوراک دیگه کمک نمیتونم، فقط در سر مکتب میرم که مشتکای مسای درس بده، استادا را میگم خوش دارم چی تو خوش ندارم که باید دخترای من درس بخونه، بچهای من درس بخونه، یک جای برسند.
این مادر میگوید دختر بزرگش که 20 سال دارد هم نظر به مشکلاتی که داشته از درس خواندن محروم بوده، اما حالا در یکی از مراکز سواد آموزی درس میخواند. حفیظه 20 ساله که نمیخواهد مانند مادرش بی سواد باشد، از نو بدین سو در یک مرکز سواد حیاتی درس میخواند. با گفته حفیظه از زمانی که به این مرکز میرود زندگیش کاملا تغییر کرده و خود را در خانواده و جامعه بهتر احساس میکند.
وقتی که در خانه میشستم خوارایم یا بیادرایم میرفت درس میخوندم، خیلی رنج میبردم. خوار بیادر مرسایی که هر کدامش میامد میگفت اینی را بگو بریم، میگفتم که من سواد ندارم چی خسیم بگویم. خیلی مشکل بود زندگی برم، میگفتم که سعی کن دیگه دخترها سواد داره، دیگه دخترها درس میخونه، مگه من هیچی. بعد از اینکه در این کورس رفتم درس خواندم، عالی شکر خدا، هم نوشتم میتونم، هم خواندم میتونم، هم دیگه میتونم مشکلات های خود رفع کنم. عالی خور بدارم که خورده است، میای پیش مشکلات های دوار میتونم رفع کنم.
بر اساس ارقام وزارت معارف افغانستان 43% مردم این کشور با سواد هستند که بیشتر آنها مرد هستند. این رقم در سال 2001 میلادی 18% بود. مقامات این وزارت میگویند هدف اصلی وزارت معارف این است که تا سال 2030 میلادی سطح سواد در کشور به 70% و تفاوت جنسیتی نرخ سواد به 10% کاهش یابد. نوری نصحت نجابی سخنگوی وزارت معارف میگوید
نرخ سواد در بین شهروندان بلند بوده، مخصوصا خانم ها و زن هایی که در گذشته ها به علت های مختلف نتانسته بودند به مکتب برن. بر اینا کورس های سواد آموزی تدویر میشه، نموها برنامه را تعقیب میکنن، اگر خواستار ادامه آموزش خود باشند باز اینا میتونن که در مکاتب سواد حیاتی البته شامل شوند و در مکاتب سواد حیاتی با سند فراغت صنف 12 هم بر اینا داده میشه و ادامه میتن آموزش خود.
با گفته خانم نجابی از سال 2001 میلادی بدین سو بیش از 3,400,000 تن که بیشتر آنان را زنان تشکیل میدهند از مراکز سواد آموزی فارغ التحصیل شدند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ساعت حالا 5:25 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، همگیری ویروس کرونا در هر عرصه زندگی مردم تأثیر گذار بوده. در حال حاضر بیش از 27 میلیون واقعی مثبت ویروس کرونا در جهان ثبت شده. همگیری این ویروس باعث شد تا بسیاری از مردم کارهایشان را از خانه دنبال کنند. حالا رئیس یک شرکت تفریحی گفته که ممکن پس از همگیری ویروس کرونا هم کار در دفترها و اداره ها مانند گذشته نشود و در وضعیت فعلی باقی بماند. تا لحظات بعد در این مورد برایتان گزارش داریم و سرخط خبرها را هم دقیقا در ساعت 5:30 فراموش نکنید. سپس در نیمه دومین ساعت دو برنامه هفتوار داریم: زن و زندگی و برنامه تفریحی مربای مرچ. اما پیش از اینها، جوانی که موتر حاملش در نتیجه تیراندازی پلیس ایران آتش گرفته بود به کابل بازگشته و داستان نجات یافتنش را بیان میکند. اکرم پس از این رویداد در شفاخانه بستری شد و سفیر افغانستان در تهران به دیدارش رفت. پخش شدن عکس‌های دیدار سفیر با این جوان در حالی که دستش توسط زنجیر به تخت بسته بود واکنش‌های زیاد را به همراه داشت. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی این گزارش را بر اساس داستان ماجرت و چگونگی نجات اکرم تهیه کرده است.
این نوجوان 17 ساله با بدن نیم سوخته در کنار پدر و مادرش در رسوالی گلدره در شمال کابل آرام گرفته است. نزدیک به 100 روز پیش برای کار افغانستان را به قصد سفر به ترکیه ترک کرد، اما در ولایت یزد ایران موتر حامل او و همراهانش به اثر شلیک پلیس آتش گرفت. در این ثانیه هست مهاجر جان دادند و 4 نفر دیگر به صورت نیم سوخته نجات یافتند. اکرم به شفاخانه منتقل شد و 35 روز بستری بود. در بیشتر این مدت دستش به تخت شفاخانه بسته بود تا فرار نکند، اما فرار کرد. حالا که به خانه برگشته فرصت یافته که داستان سفرش را بیان کند.
خواستم که خارج بروم، پول قرض کردم و به نیمروز رفتم. زمانی که به ولایت کرمان ایران رسیدیم پلیس هیچ صدا نکرد که استاد شوید. به گونه ضربه شلیک کردند، برخی گلوله خوردند، موتر آتش گرفت. من خواستم که خودم را از موتر بیاندازم، دیگر نفهمیدم که چی اتفاق افتاد.
اکرم میگوید در شفاخانه به هوش آمد و متوجه سوختگی بدنش شد. پخش ویدیوهای محلی آتش گرفتن موتر حامل اکرم و همراهانش با واکنش‌های گسترده مواجه شد. حتی در شماری از ولایت‌های افغانستان به حمایت از این مهاجران راهپیمایی اعتراضی برا افتاد. به ویژه جمله کمی آب بیاور که سوختم هشتگ شد و در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده پخش شد. حکومت افغانستان خواستار تحقیق شد و عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران به دیدار قربانیان این رویداد از جمله اکرم در بیمارستان رفت. آقای لیوال گفته بود که مقام‌های ایران از بازداشت عاملان شلیک به این مهاجران سخن گفته بودند، اما اکرم میگوید که پلیس ایران در شفاخانه به دستش دستبند زد و به صورت درست درمان نشد. او میگوید که از ترس اینکه در ایران زندانی نشود از شفاخانه فرار کرد و با کمک شماری از مهاجران افغانستان به کشور برگشت. میوه‌گل پدر اکرم میگوید که به دلیل بیکاری و ناامنی چند سال در پاکستان بود و از ناگزیری اجازه داد که پسرش راهی ایران و ترکیه را در پیش گیرد.
دهقانی هم کردم، اما حالا موی سفید شدم. دهقانی هم نمیتوانم. با دهقانی هم نه روزگار خوب میگذرد و نه زندگی جور میشود. با پسرم بسیار ظلم شده است. به اینجا که آمده هیچ کس به او کمک نکرد. با پول خودم درمانش کردم.
اکرم میگوید از بیکاری ناگزیر است باز هم به خارج از کشور برود. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید برنامه روی دست داد که بخشی از آن فراهم کردن زمینه کار برای مهاجران بازگشته از خارج است. اما این سخنان برای اکرم و پدرش خیلی دلگرم کننده نیست.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یکتون که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم در آغاز نیمه دوم برنامه امید مرزبان را با خود داریم با سرخط خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت.
کماندان امنیه کابل میگوید تعداد را امروز به دلیل آنکه نظم شهر را به هم میزدند بازداشت کرده است، اما از شمار دقیق بازداشت شده ها چیزی نگفته. مناطق در پنشیر شاهد حمله طالبان بوده، اما با گفته مقام ها این حمله عقب زده شده. محمد امین صدیقی معاون والی پنشیر به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت این ولایت عادی است. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید شماری از اعضای این گروه دیروز با معاون صدر اعظم قطر و نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان صحبت کردند. حداقل 19 نفر در نتیجه لغزش سنگ در یک معدن مرمر در شمال غرب پاکستان کشته شدند. هند و چین همدیگر را به اقدامات بی‌باکانه نظامی در مرز مورد اختلاف بین دو کشور متهم کردند. و رهبر مخالفان سیاسی حکومت بلاروس که در تبعید است وضعیت در کشور خود را کاملا غیر قابل پذیرش دانست.
شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام در دسترس شما. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان ما را در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم دنبال کنید. حالا گزارش دیگر داریم و سپس هم برنامه های هفته بار ما. شیوع ویروس کرونا بر کار در دفترها و اداره های مختلف هم تأثیر گذاشته. بیشتر کارمندان در حال حاضر از خانه کارهایشان را پیش میبرند. کارمندان شرکت تفریحی نتفلیکس هم از خانه کار میکنند. اما رئیس این شرکت گفته که ممکن پس از پایان همگیری ویروس کرونا کار در دفترها و اداره ها دیگر مانند گذشته نشود. فرشته نگاه جزئیات میدهد.
رئیس شرکت تفریح نتفلیکس میگوید انجام وظایف دفتری از خانه چندان نتیجه مثبت ندارد و مسائلی که به بحث بیشتر نیاز دارند را دشوار ساخته. اما رد هستینگز به روزنامه وال استریت جورنال گفته تا زمانی که واکسین ضد ویروس کرونا تهیه نشده 8600 کارمند شرکتش از خانه کار خواهند کرد و در دفاترشان نخواهند حضور یافت. شرکت نتفلیکس در 1997 میلادی در ایالت کالیفرنیای آمریکا تأسیس شد. این شرکت به اشتراک کننده های خود در بدل پرداخت ماهانه پول و وصل شدن در اینترنت اجازه تماشای فیلم ها و سریال های مختلف را می داد. این شرکت در 2013 فعالیت های خود را گسترش داد و در تهیه فیلم و سریال هم